بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مرحوم السيد در أول خطام في المسائل بفرمان که استحباب استخراج زکات مال و تجاره سبی و مجنون، این استحباب متوجه به خود ولی است، نه اینکه تکلیف طفل یا مجنون باشه. ولذا میگویند ولی که اخراج زکات مال و تجاره یتیم یا مجنون را میکنه، این از باب نیابت از طرف سبی نیست، بلکه بر اساس ولایتی که آقای ولی داره خودش اخراج زکات از مال یتیم و مجنون میکنه و خود او هم نیت زکات و قصد غربت میکنه. این اصل مطلب مرحوم سید صاحب عروه. بعد بر این مطلب دو چیز را متفرع کرده. اول اینکه مناط در عمل ولی اجتهاد یا تقلید خود ولی است. این ولی هست که اگر مثلا مجتهد، فتواش بر این است که میتوان به جای نقدین اجناس دیگری را به فقیر داد و آمده به جای نقدین اجناس لباس و برنج و روغن خریده و به ایتام داده، حالا یا اجتهادن یا تقلیدن. ولیکن صبی و مجنون بعد از بلوغ و عقل فتواشون اینه که نمی شود به جای نقدین جنس خارجی دیگری داد. می فرماید که نه، مدار در وظیفه چون خطاب به خود ولی است، وظیفه خود ولی است، نه اینکه مدار بر وظیفه و تکلیف بعد از بلوغ سبی باشه. این یک تفریع. تفریع دوم هم اینه که میگن چون خطاب متوجه به خود ولی بوده، نمیتواند سبی بعد از بلوغ معارضه با ولی خودش کنه، چون ولی تکلیف خودش را انجام داده. سبی بعد از بلوغ اگر مقلد کسی شد که عمل ولی را باطل بدانه، حق معارضه با ولی نداره. بنابراین اگر ولی مثلا سبی را به عقد فارسی عقد بست یا مجنونی را به عقد به فارسی برای کسی ازدواج کرد و بعد از بلوغ و عقل این دو نفر مقلد کسی شدند که عقد به فارسی را باطل می دانه، گفتن اثری نداره این و حق معارضه ندارند با ولی. و یا اگر مثلا ولی اخراج زکات کرد، مجنون و سبی بعد از افاقه و بلوغ نظرشون این شد اجتهادن یا تقلیدن، نظرشون این شد که اخراج زکات برای صبی و مجنون حرام و اصلا جائز نیست، حق ندارن که به ولی اعتراض کنن و پس بگیرن اون زکاتی که ولی پرداخت کرده. پس دقت کنید، ما سه مطلب را امروز مورد نقد بررسی و نقد قرار میدیم. مطلب اول اینه که آیا خطاب مستقیماً خطاب عد زکات، این خطاب واقعاً متوجه به خود ولی است یا اینکه نه، این خطاب متوجه به صاحب مال و ولی نیابتاً از صاحب مال اخراج زکات میکنه. در این رابطه سید حرف اول را میزنه و میفرمایند که خیر، اصل خطاب به اداء زکات متوجه به خود ولی هست، نه اینکه این وظیفه صاحب مال باشه. این حرف اصل مطلب. مستند فرمایش سید دیروز عرض شد سه روایت، یکی روایت یونس ابن عبدالرحمن باب یک از ابواب من تجو علیه الزکات حدیث پنجم، و دیگری خبر ابوالعطارد باب دوی از همین ابواب من تجب علیه الزکات حدیث سوم، و حد روایت سوم هم روایت موسی بن بکر که باز باب سوم از ابواب من تجب علیه الزکات حدیث دوم. حالا این سه روایت را تیمونم بخوانیم تا مسئله روشن بشه که خطاب متوجه به چه کسی است. اما حدیث اول که روایت یونس ابن یونس بود که با حدیث پنجم از همین باب اول، یونس ابن یعقوب، ببخشید یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن یعقوب، این حدیث عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن یحیی عن یونس ابن یعقوب قال ارسلت الی ابی عبدالله علیه السلام ان لی اخوه صغارا، من یه دی برادرای کوچیک دارم، صغیرن، فمتا تجب علی اموالهم از زکات، چه وقتی زکات بر اموالشون واجبه؟ قال اذا وجب علیهم الصلاه وجب علیهم الزکات، اون زمانی که بالغ شدن نماز برشون واجب شد زکات هم برشون واجب میشه، که خود این جمله دلیل بر این است که زکات دادن در اموال صغیر واجب نیست. در قول، در مقابل قول سید مرتضی و قول عامه. بعد حرف بعدش قلتو فما لم تجب علیه، فقلتو قلتو فما لم تجب علیهم الصلاه، پس اگر زمانی که برشون نماز واجب نیست زکات چطور؟ قلت فما لم تجب علیهم الصلاه، عبارت اینجا اینه، قلت فما لم تجب، یعنی زمانی که ما مای مادامه، مادامی که لم تجب علیهم الصلاه به عنوان استفهام سوال میکنه، اون زمانی هم عالم تجیب هم وقتی که هنوز نماز برشون واجب نیست زکات چطوریه؟ قال اذا تجر بهی فزکه. اینجا خطاب را به خود ولی میکنه، میگه اگر با مال صغیر تجارت شد فزکه، توی ولی زکات مال صغیر را بده. محل شاهد من اینجاست که امر به خود ولی شده که اموی این بچه هاست و میگه تو باید در آن صورت زکات را خارج کنی. اما باب دوم حدیث سوم که حدیث ابو العطارد، این هم محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان و عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن عبد الجبار جمیعا عن صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار تا اینجا روایت صحیح است. عن ابو العطارد الخیاط، ایشون توصیف خیلی نشده، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام مال اليتيم يكون عندي، مال اليتيم بيش منه، فأتجر به، فقال إذا حركته فعليك زكاته، اگر با مال کار کردی، تجارت کردی و حرکت دادی، یعنی کنایه از اینکه کاری با مال انجام دادی، فعلیک زکاتو، بر تو زکات واجبه نه بر بچه ها. قال قلت فانی احرقه ثمانیت اشهر و ادعه اربعت اشهر، هشت ماه کار میکنم چهار ماه نه. قال علیک زکاتو، باز خطاب به خود این آقای ولیست که زکات بر تو واجبه. اما باب سوم حدیث دوم، این حدیث را تا محمد ابن فضیلش معتبره، ان موسی ابن بکرش توصیق نشده، سألت ابا الحسن علیه السلام ان امرأت مصابه، زنی که کمی عقلش از دست داده، ولها مال فی ید اخیها هل علیه زکاتون، آیا بر این برادر زکات واجبه؟ قال ان کان اخوها ید تجربهی فعلیه زکاتو، باز خطاب به شخصی میشه که با این مال تجارت کرده نه به خود صاحب ما. خب به این سه دلیل استشهاد شده به این که پس این وظیفه متوجه به خود ولی است که یتجربه هذا المال، نه به صاحب مال که صغیر یا اینکه مجنون باشه. برای این اساس سید فتوا میدن که این وجوب یا استحباب زکات در مال و تجاره طفل، این وظیفه است که متوجه به خود ولی است، نه اینکه متوجه به مجنون یا طفل صغیر باشه. خب در اینجا چند اشکال شده. یک اشکال این که ممکنه این روایات در جایی باشه که شخص تاجر، حالا عموی یا ولی یا هر که هست یا برادره، این شخص استقراض کنه مال یتیم یا مجنون را و بعد از قرض با این مال تجارت میکنه، یعنی به صورت امانی از مال طفل گرفته و خودش با این مال تجارت میکنه. اگر این باشه خب معلومه وظیفه خود همین مقترض است که زکات بده، بلکه واجبم هست بر او که زکات مال را اخراج کنه. این دخلی به مرض و فرضی که با مال یتیم تجارت کنه، بما انه مال یتیم و المجنون، دخلی به این نداره. بنابراین گفتن این سروایات از سروایت از ما نحنفی بالمر خارجه. آفرین. اشکالی که شده این که خود این حرف یک ارتکاب خلاف ظاهری است و قرینه در روایات نیست بر اینکه با مال یتیم برای خودش تجارت کرده و به صورت استقراض بوده. بنابراین ظهور داره که با مال یتیم، بما انه مال الیتیم و المجنون، مشغول تجارت. اشکال دوم اشکالی است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک ذکر کرده. ایشون می‌فرمایند به اینکه این روایاتی که در مقام وارد شده، این غیر ظاهر الا اذا قام الدلیل الا ان اجتهاد الولی او تقلیف. بله، آیه حکیم می‌فرماید انه خلاف و ظاهر الادله و انها ظاهرتون. میگه این که ما بگیم تجارت کرده و خطاب متوجه به خود ولیست که سید می‌فرماید، میگه این خلاف ظاهر ادله. چرا؟ میگه برای اینکه مفروض آن است که این مال، مال یتیم و مال مجنونه. اگر مال مال یتیم و مال مجنونه و با مال این دو نفر داره تجارت میکنه و کس میکنه، این خطاب و زکات متوجه به صاحب ماله. منتها این که در این سه روایت امر شده است که ولی زکات را اخراج کنه، این نه معناش اینه که از طرف خودش این را اخراج کنه، بلکه معناش اینه که این مال متعلق زکات شده و چون بچه ها نمی توانند یا مجنون تصرف کنند، لذا متوجه شده امر به ولی به عنوان نیابت از صاحب مال. بله، میگه آقای ولی تو زکات این را خارج کن. اما نمانش این که این وظیفه متوجه شماست به نفسگر، بلکه این وظیفه متوجه ولیست به عنوان اخراج زکات صاحب مال. لذا ایشون می‌فرمایند فإنها ظاهرة فی کون المصلحه عائدة للمالک صغیرن کان ام کبیرن، به توجیه الخطاب بالاخراج الی الولی ظاهر فی ثبوته له به عنوان الولایه. این که بهت میگن توی ولی خارج کن، چون توی ولی هستی، همونطوری که کاظم اگر با مال یتیم خواسته باشی لباسی برای بچه بخری، کفشی برای بچه بخری، مسکنی برای بچه بخری، چون تو ولی هستی خطاب به تو متوجه است، اما تو داری برای بچه میخری نه برای خودت. اینجا هم از همین قبیله، چون تو ولی هستی لذا خطاب به اخراج مال و دادن زکات متوجه ولی شده، ولی این خطاب در حقیقت متوجه صاحب مال بوده و ولی به عنوان نائب از صاحب مال این عمل را انجام میده. پس اینکه سید میفرماید خطاب به کلی متوجه به خود مالک به خود ولی است، نه به عنوان نیابت از طفل و مجنون، این فرمایش میگه ناتمامه. مرحوم استاد خویی هم با طور دیگری اشکال کرده، میفرمان به اینکه اولا ما مبنامون بر این است که اساسا زکات در مال صغیر به هیچ وجه واجب نیست، بلکه حتی جائز هم نیست اخراج زکات از مال صغیر. و اون روایاتی که در مقام وارد شده اینها را هم میکنه بر فرض استقراض و امثال ذلک و میگویند که دلیلی بر لزوم یا استحباب اخراج زکات در مال یتیم نیست، هم تمسک کرده به رفع القلم و هم به روایات صحیحی که لیس فی مال الیتیم زکاتون. البته مثل که ایشون یادشون رفته و الا در مسئله عرض کنم که ششم دارن که اول بحث زکات در فرض تجارت جمع بین روایات را به حمل بر استحباب کرده که در طرز تجارت اخراج زکات از مال صغیر جائزه و بلکه مستحبه. حالا به هر حال ایشون میگه خب اگر ما به طور کلی منکر شدیم که اصلا زکات در مال یتیم نیست، که اصلا دیگه نوبت این بحثا نمیرسه که بگیم که آیا ولی وظیفه خودشی که اخراج زکات کنه یا به عنوان نیابت از صاحب مال اخراج کنه، اصلا نمیتوانه این ولی در مال یتیم تصرف کنه و از مال یتیم بیاد و زکات بپردازه. این سری عبد شنده اون باب شنده اون حدیث یک من فضل به شازان ننبی نبیرین عبد الرحمن ایمی قال قلت امرأت من اهلنا مختلط علیها زکاتن و حال انکان عمر بها فعلیها زکاتن و ان لم یعمل. چرا دیگه این که خیلی قشنگ میشه که زکات بر خود این زنه یا و اینا هم کنیم یعنی بر مال این زن رکاز ثابته ولی اخراج با ولی باشه. بعد که همون احتمالی که مرحوم آقای حکیم داده. خب عرض کنم حضورتون که ایشون میفهمن که بنابراین در این مبنا که اصلا موضعی برای این بحث نیست، به فرض این هم که قائل بشیم زکات در مال و تجاره صغیر و مجنون ثابته، میگه خطاب در هیچ دلیلی از ادله متعلق نشده به این عرض کنم به ولی. ایشون ادعا میکنه در این ادله هیچ کدام خطاب به اخراج زکات متوجه ولی نشده و آنچه هم که متضمنه فقط متضمن اخراج از مال سبی است و اینکه این زکات در مال سبی ثابته. حالا که ثابته، چون صغیر و مجنون مسلوب الاراده هستند شرعن، بنابر این بر از کنم، ولی باید این چرا که در مال صغیر ثابت شده اخراج کنه. پس ناگزیر خطاب به خود ولی ابدا نیست، بلکه خطاب به مال و صاحب مال، ولی چون صاحب مال در اینجا صغیر و مجنونه، ولی میاد این مال را اخراج میکنه از باب اینکه تمشی قصد قربت اراده از صغیر و مجنون حاصل نمیشه. بنابراین این که سید فرموده از خطاب متوجه به خود ولیست و ولی خودش مکلف به این تکلیفه، این به قول معروف کوسه و ریش فهمه. از یک طرف بگیم که زکات بر صاحب مال واجبه، از این طرف هم بگیم که ولی خودش اخراج کنه بدون قصد نیابت. بنابراین فرمایش اول سید مورد اشکال و خدشه هست و بعید هم نیست که درست باشه این خدشه. اون اوامر زکهی زکات به منافاتی نداره. البته این که استاد خوبی میگه امری نیامده، چرا؟ امر آمده، اما حرف آقای حکیم درسته. این امر آمده متوجه ولی شده، اما به عنوان این که مال یتیم را ولی اخراج کنه، نه اینکه مستقیما از طرف خودش اخراج کنه. نه، اما تفریع اول این بود که سید فرمودن به اینکه مناط اجتهاد و تقلید خود ولی است. این حرف قشنگه، چون اصلا در همه جا نائب وظیفش اینه که عمل خودش را انجام بده، نه اون چه که رأی منوبون عنه. الان شما آقایانی که میرید به حج نیابت میکنید، گاهی از خانمها بفرمایید وقتی میرید در مکه شما هم مقنعه میپوشید، لباس مخیط میپوشید، یا که نیست، شما ولو نائب از منوبون عنهیست که برای او لبس مخیط و پوشیدن بدن واجب است. اینها و این حال این کار رو نمی کنید. و بالعکس هم زنی هم اگر از طرف مردی نائب شد، وظیفه و زنانگی خودش را انجام میده. پس اینکه مدار بر اجتهاد و تقلید خود ولیست، این تفریع بر عدم نیابت نمیشه. زیرا به فرض اینکه ولی نائب از صغیر و مجنون هم باشه، خب وظیفه هر نائبی آن است که اون چه خودش صحیح میدانه اجتهادن یا تقلیدن اون انجام بده. لذا هم مرحوم آقای حکیم و هم دیگران فرمودن این تفریع سید به اینکه فرموده چون خطاب متوجه به خود ولی است، پس باید ولی وظیفه خودش را ان اجتهاد او تقلید انجام بده، میگیم این تفریع درست نیست. زیرا به فرض به عنوان نیابت هم که نائب انجام بده، باز باید نائب وظیفه خودش را به اجتهادن او تقلیدن انجام بده. پس تفریع اول که هیچی، اما تفریع دوم که فرمودن به این که سری بعد از بلوغ یا مجنون بعد از افاقه حق معارضه با ولی نداره، چون ولی وظیفه خودش را انجام داده و زکات را اخراج کرده. بنابراین اگر صبی بالغ شد و اجتهاد کرد و گفت بر صغیر اصلا زکات واجب نبوده، یا مقلد مرجعی شد، حق نداره که با ولی معارضه کنه، چون ولی نیابت که نکرده بوده، بلکه وظیفه خودش را انجام داده. بعدا میگه وکذا سایر التصرفا. اینجا باز هم مرحوم آقای حکیم اشکال کرده و هم مرحوم استاد خویی اشکال کردن، گفتن به این که خیر، این که شما میگید بعد از بلوغ حق معارضه نداره، فرموده آقای حکیم عذاب غیر ظاهرن الا اذا قامت دلیل الا ان اجتهاد الولی او تقلیده معفوز موضوعا لحکم الطفل. آقای حکیم میگه که یعنی که برای چه حق نداشته باشه که بچه اگر بالغ شد به این پدر، به این ولی عرض کنم معارضه کنه و اعتراض کنه؟ بله، اگر ما بگوییم به این که ادله قائم شده بر این که اجتهاد ولی و تقلید ولی در موضوع حکم طفل عصر شده، یعنی چه؟ یعنی آقا طفل محکوم است، طفلی میتوانه در احکام تصرف کنه و عمل کنه که ولی به اون حکم عمل نکرده باشه. اگر یک چنین دلیلی وارد شده بود که فرموده بود احکام صغیر بعد از بلوغ اون احکامی فعلیت داره که قبلا متعلق حکم ولی قرار نگرفته باشه، اگر چنین دلیلی بود بودون خیلی خوب، حالا توی صغیر بالغ شدی و زکات را واجب نمیدانی، بنابراین ولی تو که زکات داده بی خود داده، با او معارضه کن. اما اگر در لسان دلیل عقد شده بود که صغیر در احکامی میتونه تصرف کنه که ولی در آنها دخالت نکرده باشه، اگر این بود خب میگیم اینجا ولی دخالت کرده، دیگه نوبت به حکم صغیر نمیرسه و حق معارضه هم نداره. درست. حالا این اشکال آقای حکیم درست ظاهرش متین مبنوته، اما اصل مطلب رو بهتر توجیه بکنیم اینه که خب ما نفهمیدیم آقای ولی در زمان خودش انجام وظیفه کرده، اگر این انجام وظیفه به عنوان ولایت بر طفل بوده، مثل اینکه ولی ولایت بر صغیر داره، بچه صغیر را تزویج میکنه، همین نیست آقایون؟ شماها خودتون ولایت بر دختر کوچکتون دارید، روی مصلحت این دختر را ازدواج میکنید برای کسی که بتونه مثلا او به همسر شما محرم باشه. اگر بر اساس ولایت ولی در مالی در طفلی تصرف میکنه، خود چون ولایتش معتبر شرعن و حق ولایت ثابته، حکمم بر طبق ولایت در شرع مقدس صادر شده مسلمه. اما فرض بر اینه که در ما نحنفی بر اساس ولایت از صغیر در مال صغیر تصرف نمی کنه، بلکه بر اساس حکم شرع به زکات داره این حکم شرع را ولی اجرا می کنه. خب اگر حکم شرع را اجرا کرد، بعد صغیر بالغ شد و دید حکم شرع عدم جواز اخراج زکات از مال صغیره، اینجا که ولایتی در کار نبوده که بر اساس، دقت میکنه عرض من را، بر اساس ولایت که او نیامده زکات بده، بلکه بر اساس اینکه وظیفه شرعی در نظر ولی دادن زکات بوده زکات را اخراج کرده. حالا که صغیر بالغ شده و عقیدهش اینه که زکات در مال صغیر واجب نیست، چرا نباید از ولی مطالبه کنه؟ میگه آقای ولی، شما به زکات را به اساس دید خود قائل شده بودی و من مجتهد این را باطل میدنم و لازم نمیدنم، لذا اگر مال موجوده حق داره که به توان صغیر مال را بگیره. یا به قول مرحوم آقا خویی، اگر فرض کردیم ولی اعتقادش اجتهادن یا تقلیدن این بود که بچه ای که 10 بار شیر بخوره موجب محرمیت نمیشه، آمده یه دختری که با این بچه شیر میخورده 10 رز هم بیشتر نخورده، ازدواجش کرده بر اساس این فتوا و حق، نه بر اساس ولایت، بعد صغیر بالغ شد، خودش مجتهد شد، دید 15 رز معتبره در نشر ولایت، در نشر حرمت، اما باشی بعکس او 15 مرز را معتبر میدنست، این دختر را به این پسر ازدواج کرد، اما صغیر بالا شد دید 10 رز کافیه، حالا باید نگه داره این زن را؟ هیچ میشه همچنه که هیچ قابل قبول این حرف؟ نه. پس بنابراین فرمایش استاد درسته، میگیم اگر بر اساس ولایت کاری بکنه قبوله، اما اگر بر اساس دید حکم شرعی اجتهادن یا تقلیدن عملی را ولی انجام داد و بعد صغیر بالغ شد و برخلاف او رأی داد، حق معارضه باقی خواهد موند. اگر خطاب ولی باشه، اما اگه به عنوان ولایت نبود بلکه به عنوان نیابت بود، خیلی. والحمد.